بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. سبحث كوچک داریم که انشاءالله امروز میخونیم. هر سه بحث هم عنوان دارد. تأکید میکنم هنگامی که بحث میکنید با اون موضوع عنوان بدهید تا اجمالا مسئله روشن باشد. بحث اول این است که الکثیر و فی الکثیر. تا حال علم اجمالی ما القلیل و فی الکثیر بود. 100 گوسفند بود، یکیش از اونها قصبی بود. 50 آب بود، یکی از اونها نجس بود. القلیل و فی الکثیر. در واقع کثیر پاکه، قلیل نجسه. کثیر حلاله، قلیل حرامه. هم اگر آمدیم نه، هر دو کثیره. هم در واقع حلال کثیره و هم حرام. الکثیر و فی الکثیر. فرض کنید بر اینکه 1000 تا گوسفند داریم، 100 تا از اینها مغصوبه. آیا این علم اجمالی هم مانند علم اجمالی قلیل فی الکثیر یا نه؟ آیا 100 تا به منزله یک اینن مسکم حدل الهی نجسه یا نه؟ خیر، حکم دیگر دارد. ظاهرا این است که این 100 تا را اگر به 1000 تا نسبت بدهیم، نسبت 1/10 مثل این میموند که 10 تا اینا داشته باشیم، یکی نجس باشد. آیا در اینجا شما قائل به همون مسئله هستید یا نه که بگیم این غیر محصوره هست؟ نه، اگر 1/10 باشد، این غیر محصوره نیست، این محصوره است. بناهن علا هازا 100 در میان 1000 تا هم حکم 1/10 دارد. 1/10، 100 نسبت به 1000 یکه. یک از اون 10 تا هست، این یکه. در اینجا این 100 تا در میان 1000 تا به منزله 1/10. هیچ وقت 1/10 غیر محصوره شمارده نمی شود، این را محصوره می شمارند. خصوصا مبنای مرحوم انصاری، شیخ انصاری گفت اگر علم اجمالی را در غیر محصوره اعتنا نمی کنیم، به خاطر این است که این علم اهمیت ندارد. بغدا به این علم اعتنا نمی کنند. اگر دلیل این باشد، باید در اینجا اعتنا کنیم. به جهت که مثل میموند که 1/10. مبنای شیخ انصاری این شد در غیر محصوره که اوقلا معمولا اعتنا نمی کنن. اگر میزان اینه و به اصطلاح موهومیت علمه، در اینجا علم موهوم نیست. 100 تا در میان 1000 تا موهوم نیست، کما اینکه عرض کردم 1/10 موهوم نیست. اگر میزان موهومیت باشد، هاهنا لیس بموهوم، هاهنا لیس بموهوم، این در اینجا موهوم نیست. اوقلا در 1/10 اعتنا میکنن، ما هم بگد در اینجا 100 در میان 1000 اعتنا بکنیم، اهمیت بدیم. اما رو مبنای مرحوم نائنه، آقای نائنه از راه دیگر پیش آمد، گفت علت این که ما نمیتونیم مخالفت قطعیه کنیم، پس مخالفت احتمالیه اشکالی ندارد. اگر مبنا این باشد، نه این هم جز شبهه غیر محصوره است. چرا؟ میزان این است که ما نتوانیم، میزان این است که ما نتوانیم مخالفت قطعیه کنیم. اینجا هم نمیتونیم مخالفت قطعیه کنیم. 1000 گوسفند را که نمیشود خورد. اگر این باشد، این جزء شبهات غیر محصوره است. ولی مبنای بلزایقمی مبنای صحیحی نیست. عبده همان مبنای مرحوم شیخ انصاری است. هر کجا که اوغلا به علم اعتنا کنن اون محصور است، هر کجا که اعتنا نکنن اون غیر محصور است. در اینجا اوقدا اعتنا میکنن، یک در ده اعتنا میکنن، صد تا در هزار تا اعتنا میکنن، چون مثل صد تا نسبت به هزار تا مثل یک است به ده. اما مبنای مزای قومی که میگفت نه، میزان این است که نتوانیم ما مخالفت قطعیه کنیم. البته اینجا مخالفت قطعیه ممکن نیست، خوردنش ممکن نیست، اما این میزان نیست. میزان همون است که شیخ فرموده. باید در این مورد ما چه کنیم؟ اجتناب کنیم. باید در این مورد اجتناب کنیم. پس الکثیر و فلکثیر از نظر شیخ انصاری جزء شبهات غیر محصوره نیست، این جزء شبهات محصوره است، چون اقلا به چنین علمی اعتنا میکنن، اهمیت میدهن. اما از نظر زاینا اینی که میفرماید میزان عدم تمکن من المخالفت القطعی، این باشد البته جزء شبهات غیر محصور است. الموضوع الثانی، گفتم سه تا موضوع را بحث خواهم کرد. اولی موضوع چه شد آقای همدانی؟ الکثیر و فلکثیر. دومی موضوعش هل ساقط هو العلم او الشک، هل ساقط هو العلم او الشک. این نتیجه 78 سال که ما در حوزه درس گفتیم به اینجا رسیدیم که هر کجا که مطلب را میگیم عنوان بدیم در ذهن طرف جا بگیره، قاطی با مطلب قبلی نکنه. هل ساقط هو العلم او الشک.
نظر مبارک شما احتیاط
کنن. همه اگر احتیاط کنن بله.
اگر با 100 تا در مقابل 1 میلیون،
بله
در مقابل 1 میلیون 100 تا اگر مثلا حراب دوش باشه،
بله اگر 100 در مقابل 1 میلیون شد اقلا اعتنا نمی کنن.
نسبتی
اقلا نسبت بله نمی کنن. هل ساقط هو العلم او الشک. لا شک بر این که علم اجمالی که علم شک هم تولید میکند، علم اجمالی دارم که یا این اینا نجسه یا اون اینا، این علم دنبالش هم شکه، هم در این شک میکنیم هم در اون شک. بس علم اجمالی مولد شکه، علم اجمالی مولد شکه. آیا در شبهات غیر محصوره علم ساقطه یا نخی؟ علاوه بر اینکه علم ساقطه، شک هم ساقطه. البته نتیجه در کجا خواهد بود؟ من نتیجه را بگم تا روشن بشود که تفاوت این دو چیست. اگر در شبهات غیر محصوره 100 تا ما فرض کنید که ضعف داریم، در میان اینها یک ضعف مضافه، نه نجس، مضافه، آیا در اینجا که علم اجمالی ساقطه، علم ساقطه و شکم ساقطه، یا نخه علم ساقطه اما شک هست، نتیجه چیه؟ نتیجه این است که قاعده اشتغال داریم در کنار علم اجمالی، قاعده اشتغال داریم. موقعی که وضوع میگیریم باید یقین پیدا کند که ان هذا الماء مطلق، باید احراز اطلاق کنی، تا احراز اطلاق نکنی نه. اگر بگیم بر این که هم علم ساقطه و هم شک ساقطه، وضوع میتونیم میگیریم، علمم ساقطه شکم ساقطه، دیگه برای قاعده اشتغال موضوع نیست. قاعده اشتغال این است که کسی که وضوع میگیرد باید موضوع را احراز کند. یه وقتی که علمم ساقط شد، شکم ساقط شد، دیگه برای قاعده اشتغال موضوع نیست. اما اگر بگیم نه، علم ساقطه اما شک ساقط نیست، نمیتوند با این آب غیر محصوره وضوع بگیرد. آقای قزوین، آب چند تاست؟ 100 تا. موضوع حرام کدومه؟ یه دونه است که مضافه. اگر بگیم علم ساقطه شک ساقط نیست، باید نتونه وضوع بگیرد، چون قاعده اشتغال میگد احراز لازمه. اما اگر بگیم هر دو ساقطه، در اینجا من میتونم وضوع بگیرم. چرا؟ چون برای قاعده اشتغال موضوع نیست. در اینجا آقایان میگن مبنا فرق میکند، رو مبنای انصاری، رو مبنای مرحوم نائنی. رو مبنای انصاری این شک اثر نداره، بزرگ بگیر. چرا؟ چون مبنای او این است که علم مورد اعتنا باشد یا نباشد، و چون در شبه غیر محصوره علم مورد اعتنا نیست، و که علم رب شکم میره. چرا؟ یادت گفتم لأن کل علمین یولد شک، و که ریشه را زدیم فر اهم میره. بنابراین شیخ انصاری میتواند از این وضوع بگیرد. چرا؟ زیرا شک زائده علمه، و که اقلا علم را اعتنا نکردن شکم به دنبالش میره. وضوع بگیر دیگه، برای قاعده اشتغال موضوع باقی نمیمونه. اما رو مبنای آقای نائنی، اون میگفت علت این که ما به شبهه غیر محصور اعتنا نمی کنیم چون تمکن از مخالفت نداریم. این بود. اگر این باشد فقط علم رفته، چون اونی که با این مخالفه عدم تمکن از مخالفت قطعیه، این مخالف علم، مخالف شک نیست. بنابراین علم میره، شک میموند، نمیتونه وضوع بگیره. چرا؟ قاعده اشتغال نگه باید احراز کنه انه ما اون مطلق، با شک نمیتونه وضوع بگیره. اگر مبنا مبنای شیخ انصاری باشد که میزان اعتناء اقلا به علم و عدم اعتناء، اگر این باشد وضوع بگیر. چرا؟ اقلا در اینجا اعتناء نمی کنند، صد تا اناء، یکش مضافه به علمی که اعتناء نکردن، به ریشه که اعتناء نکردن فرعم به دنبالش شک بیره. اما مرزای نائنی می گفت نه، امده این است که مخالفت قطعیتون ممکن نیست، پس این علم اجمالی اثری ندارد. این مخالفت علم اجمالی با علم مخالفه، اما با شک مخالف نیست، و لذا این شک هست نمیتونه وضوع بگیری. بنده عرض میکنم که علی کل المبنیین نتیجه یکیه، علی کل المبنیین نتیجه یکیه. به نظر من میتوند وضوع بگیره. دو بیان. اولا وقتی که شبه غیر محصور شد، اصالت و صحه، اصالت و طهاره، در اینجا اصالت و صحه، حالا چه بگیم؟ اصالت و اطلاق در این جاری میکنیم، اصالت و اطلاق در اون جاری میکنیم. وقتی که صحتا شد، در هر یک اصالت و اطلاق جاری میکنیم. بگه اصالت و اطلاق جاری کردیم، دیگه شکی نیست که اصالت الاطلاق هم این را محکوم کرد به اطلاقیت، هم آن را محکوم کرد به اطلاقیت، دیگه شکی باقی نیست. الفرق بین العلم الاجمالی المحصور و غیر المحصور نه. اگر محصور شد در اطرافش اصل جاری نمیشه، اما اگر غیر محصور شد در اطرافش اصل جاری میشه. در همه ستا اصالت الاطلاق جاری میکنیم، که اصالت الاطلاق جاری کردیم، لا علم و لا شک. چه مبنای آقای انصاری را بگیریم، بگیم علم موهوم، چه مبنای مرحوم مرزای نائری، بگیم مخالفت قطعیه ممکن نیست. شما یاد ما دادی الفرق بین العلم الاجمالی المحصول لا یجر الاصل فی طرفه، اما در شبهه غیر محصوره یجر الاصل فی کل واحد واحد. در جای طهارت اصالت طهارت، در این اصالت طهارت صد تا اصالت طهارت جاری کردیم. این اصالت طهارت نبود و ندهم، هم بود دارد هم تم، هم علم را از بین میبرد و هم شک را. دیگه لا یبقا موضوعون لقاعدت الاشتغال، لا یبقا موضوعون لقاعدت الاشتغال، که باید احراز کنیم. شکی نیست. این یه بیان. و به بیان آخر دو تاسا در مقصود دو تاس. یه بیانه، بیان دوم را قاطع با بیان اول نکنیم، بیان ثانی. اصولا شکی که در اینجا هست در اطراف علم اجبار غیر محصور، غیر اون شکیست که در اصالت الاشتغاله. شک اینجا با شک اونجا فرق داره، شک اینجا با شک اونجا فرق داره. یه شکی داریم در اطراف علم اجمالی غیر محصوره، یه شکی هم داریم که موقع وضو گرفتن باید علم به اطلاق پیدا کنیم، شک را از بین ببریم. اینجا شک محکوم به طهارت شد، محکوم به انعدام شد. در اینجا شک محکوم به انعدام شد، چون اصالت طهارت یا اصالت اطلاق جاری کردیم، علم شک را چارو پارو کرده و بیرون. اینجا علم شک را جارو کرده بیرون. اون شکی که میگد موقع وضوع باید احراز طهارت یا احراز اصلاح کنی، اون شکی را میگد که قبلن، اون شکی را که میگد قبلن محکوم به حکم نباشه. این شک محکوم به حکم شد. شب فکر میکردم چه رقم بگیم که آقایون بهتر درک کنم. این شک دوم که باید موقع وضوع گرفتن اعتنا کنیم، شک بکری میخواد، شک بکری میخواد که قبلن محکوم به حکم نباشه، ولی در اینجا این شک با شک بکری نیست، قبلا محکوم به حکم شد. اصالت طهاره و اصالت اطلاع جارو پارو کرده بود بیرون. بنابراین علا کلن مبنیین میشود وضوع بگیرد. اولا بیان اول، اولا اصالت اطلاع و اصالت طهاره در محصول جاری نمی شود، اما غیر محصول جاری می شه. وقتی که اصالت الاطلاق جاری شد یا اصالت طهاره، علم و شک را آقای تبا جارو پارو می کند، ببرد بیرون. یه بیان. بیان دوم، میان ماه من تا ماه گردان، این شکی که در اینجا هست غیر اون شکیست که در اصالت الاشتغاله. این شک با در اینجا محکوم به عدم شد، محکوم به عدم شد. اون شکی که باید اعتنا کنیم، شکی که محکوم به حکم نباشه. خدا من یه مثال بزنم. لا شکل کثیر شک، یک یه جیم در ازا شککته فبن عدل اکثر. یکی داریم چه؟ لا شکل کثیر شک. یکی هم داریم ازا شککته فبن عدل اکثر. حالا جناب آقای کثیر شک شکت میانه دو بسه، بگد که من محکوم این قاعده هستم، ازا شککته فبن عدل اکثر. میگن نه، این شک شما مسبوق به حکم دیگر شد، قبلا این شک شما محکوم شد به اینکه ازا شکته فبن علل اکثر. شک شما باید بکر باشد، شک شما در اینجا بکر نیست. ولذا کسی رو شک اگر شک کند نمیتوند به اون قاعده عمل کند، ازا شکته فبن علل اکثر. چرا؟ چون این شکش که الان میکند قبلا محکوم به حکم شد. در اینجا هم عرض میکنیم آقایان، این آقا ولو شک میکند که آیا این مطلق است یا نه، اما قبلا این شک محکوم به عدم شد. اصالت طهاره و اصالت اطلاق اینه محکوم کرد. شکی که محکوم شد دیگه نمیتواند محکوم به حکم دیگری باشه. کمر کلام و فل مسئلته. عنوان مسئله اول چه شد؟ الکثیر و فل کثیر. عنوان مسئله دوم، هل ساقط و هو شک اول این السادس، آیا گشترت در شبهه محصوره و غیر محصوره وحدت العنوان؟ یا لخیر وحدت عنوان لازم نیست، میشود غیر وحدت عنوان باشه. البته بعد دیگه در محصوره و غیر محصوره بحث نمی کنیم. یه موقع نمیدنم یا انجامه نجسه یا این، یه موقع نمیدنم یا انجامه نجسه یا انجامه قصبیه. اینجا جامعه هست، فرق نمی کنیم. گاه وحدت جامعه دارم، گاه وحدت جامعه ندارم، گاه اما هازا و اما هازا دیگه غیر محصوره نیست، محصوره اما هازا و اما هازا. گانه اما هازا ندسون اوزا که قصبیون، فرق نمی کند، علم اجباری منجز. حالا ازا علم که هازا، حالا می خواهم تعلیمات رانندگی کنی، تعلیمات رانندگی. 10 بارمون جزوه را بخوانی راننده نمیشیم، باید پشت ماشین بنشینی چند بار استاد. حالا میخوام ما تعلیمات اجتهاد کنیم. مسئلتون طبق این لا اشترک ان یکون من عنوان واحد بل یکوی عنوانه. دوتا مسئله میگم، من میگم بعد کمی صبر بکنم تا شما فکر کنید جواب بگید. بنده هم متطهرون حدثن اکبر قوس کردم و متطهرون بالحدث الاصغر وضوع گرفتم، از هر دو نظر پاکم. خرج مرتوبتون مرددتون بین المنی والبول. اینجا چه کنید؟ منی یک حدثه، بول حدث دیگر، مثل همین که یک طرف نجس بود اون طرف قصبی. یک کمی صبر کن. بعد خراسان یا چه میگن؟ میگن صبر کن. بله یک کمی صبر کنید که دیگران هم فکر کنن. خب بفرمایید. این آقا که اینجور کف زد فهمیدم چه گفت. یجمع بین هما چرا؟ یشترکو فی تنجیز لعلم الاجمالی ان یکون محدثن لتکریف علا کل تقدیرین. اگر منی باشد باید قوس کند، اگر بول باشد باید وضوع بگیرد. یجمع بین هما در اینجا یجمع بین هما. این آسان بود، اما دومی کم مشکل تر. فردی هست متطهرون بالحدث الاکبر قوس کرده، یعنی قبلا قوس کرده جنابت نداره، اما محدثن بالحدث الاصغر بول کرده. خرج رطوبتون بین کونه منیان و بین کونه بولا. اینجا چه کنه؟ در اینجا آقا جان عن ابی هریره یشترطو فی تنجیز العلم الاجمالی ان یکون محدثن علا کل تقدیرین. اگر این منی باشد احداث تکریف کرده، به جهتی که من خب ولو متطهر بودم اما 50%. اما اگر بول باشد نسبت به من، منی هم باشد احداث تکلیف میکنه، بولم باشد احداث تکلیف میکنه، یک طرف 50%، یک طرف 100%. اگر منی باشد احتمال داره 50%، این طرف اثر گذاشته. ولو من متطهر بودم اما اگر منی باشد باید برم قوس کنم، اما این طرف 50% نیست، 100%. منی باشد اثر داره، بول باشد اثر داره. پس ینحل العلم الاجمالی الى علم تفسیری، حتما باید این آدم وضوع بگیرد و قوس کنه. اما اون طرف شک بدبیست. کم بر کلامو در این مسئله. خب اجتهاد حلوان است که گذرخان بگیرید و بخونید، شبها مطالعه کردن و بحث کردن. ولذا من اصول را با این فروقاتی میکنم که اجتهاد پیدا بشه. تکلیف هفته یادداشت بفرمایید. اولا یادآور میشم که من تکلیف هفته همیشه 14 تا و 12 تا تلقی میکنم. خیلی یا نمی نویسم، اصلا فقط 12 یا 14 دیم بر همه میگم. مسئلتون یادداشت بفرمایید. مل فرقو بین تعارض و تزاهم، مل فرق بین تعارض و تزاهم. گاه میگن متعارضین، گاه میگن متزاهمین. فرق این دوتا را روشن کنید. التعارض ما هو، التزاهم ما هو. یک، دو، بعد از آن که روشن شد سه تا خط میزنیم، مرجحات متعارض چیست و مرجحات متزاحم چیست. دو تا شد، اولا یبین ما هو تعارض و ما هو تزاحم. دو، بعد از آن که ماهیت اینها روشن شد برگردیم ببینیم تزاحم چیه، مرجحات تزاحم چیه، مرجحات تعارض چیه. تعارض یه مرجحاتی دارد، تزاحم یه مرجحات. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله شاهرودی را، استاد محمود شاهرودی، به یکی از تلامیزش یک این تکلیف داده بود. اون آقا آورد، من دیدم مسئله تعارض و تزاحم و مرجحات ناچون یه رساله مفسره بود، اهل شاهرود بود، به نامش محمد باقر، نمیدونم در قید حیات است یا نه، آورده من دیدم. حالا من برای شما القا کردم انشاءالله تبارک و تعالی.